صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در حضور مقدس توی خدا خاموش و آرامی استیم و انتظار میکشیم تا ما را برهانی، زیرا نجات فقط از جانب تو میآید و تو تنها صخره و مدافع ما هستی ای خدای مهربان. در حضور تو ساکت میستیم و منتظر میمانیم، زیرا تو مستعظفان را حمایت کرده و راست دلان را در کارهایشان موفق می‌گردانی. ای خداوند، تو را به خاطر مساعدت و رحمانیتت و بخشش و کرمت شکر می‌گوییم. هر روز دست مهربان تو ما را حمایت می‌کند و کرم تو نیازهای ما را برآورده می‌سازد. نه لیاقت مهر تو را داریم و نه شایستگی رحمت تو، چون به تو و به تو تنها گناه فرزیده و از کلامت سرپیچی کرده ایم و آن را بی حرمت ساخته ایم. ای قدوس یکتا، ای خدای مهربان، ما را ببخش، ما را ببخش و ما را از نو در پاکی و عدالت بنا نما، تا در قدوسیتی که تو از ما داری، تا در اخلاصی که تو از ما انتظار داری زندگی کنیم برای تو و به خاطر تو. بار الها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می گردانیم، تمنا این که بصیرت روحانی به ما عنایت فرما تا چیزهای عجیبی را از کلام تو بیاموزیم. این دعا را به شایستگی نام مقدس نجات دهنده جهان، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیزم، فیض و سلامتی خدا یکتا با شما باد. امیدوارم که روزتان را در نور مسیحا آغاز و به پایان برسانید، تا در پاکی و قدوسیت و محبت مسیحایی خدا یکتا را پرستش کرده و بندگانش را خدمت بنمایید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عنایت فرموده تا با شما عزیزان باشم و از کلام مقدس آیاتی خدمتتون بخونم، نام مقدسش را می ستایم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و برای شما از تورات مقدس در رابطه با زندگی حضرت یوسف آیاتی خواهم خواند و با مختصر توضیحی معنی آیات را براتون آشکار می کنم، تا شما نیز با آنچه که خدا در زندگی یوسف نموده آشنا ساخته و از زندگی این مرد خدا سرمشق بیابید. برای این منظور از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 63 یعنی فصل 41 از کتاب پیدایش بگشایید تا با یکدیگر آن را مطالعه کنیم. فرصت را غنیمت میشمرم و از کسانی که کتاب مقدس را در اختیار ندارند منتها مایل هستند اون را داشته باشند دعوت میکنم که با ما مکاتبه کنند تا به عنوان هدیه تقدیم حضورشون بداریم. آدرس را در پایان مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت یوسف که به خاطر درستکاری و امانت و خداترسی به عنوان برده به مصریان فروخته میشود، به خاطر تهمت‌های ناروا و شهادت دروغ همسر اربابش که به او چشم داشت یعنی زلیخا به زندان می‌افتد. بیش از 2 سال در سیاه‌چال و یا زندانی که مخصوص درباریان فرعون بود عمر خود را به سر می‌آورد و حتی به خدمت دیگر زندانیان می‌پردازد. او سال‌های زیادی در سرش داشت، مخصوصاً سال‌هایی که می‌بایستی از خدا یکتا می‌کرد، که مثلا خداوندا چرا در ازای پاک ماندن و تسلیم شدن به محبت تو، به اوامر تو و مطیع بودن به کلام تو، بدبختی و ظلم و ستم بایستی نصیب من بشه؟ چرا در ازای پاک ماندن و تسلیم نشدن به عشق و شهوترانی زلیخا و مطیع بودن فرمان توی خدا بایستی بهترین عمرم را در زندان، آن هم در سیاه‌چال به سر آورم؟ اما این سالها برایش در آن موقع جوابی نداشت. او امیدوار بود که ساقی فرعون او را به خاطر آورده و از فرعون تمنای آزاد شدنش را بکند، اما توکل کردن به انسانیز بیفایده بود. یوسف یاد میگیرد که باید همیشه و برای هر چیز از خدا کمک بگیرد و به خدا توکل نماید. بر اثر این ایمان بود که خدای تعالی یوسف را مورد لطف خیش قرار میده و سرانجام پاداش درستکاری و صداقت و پاکی او را به او میدهد و یوسف از سیاه‌چاه در حالی که به مرگ محکوم بود به ناگهان به بالاترین مقام پس از فرعون در تمام کشور مصر میرسد. خدا پاداش او را عنایت میکند و از همه مهمتر یوسف پس از بیش از 2 سال پاسخ سوالهای خود را در میابد، که اگرچه مردم به او ظلم و ستم کردند ولی خدا از بدیهای آنان برای یوسف خوبی به وجود می آورد. اگرچه مردم به او ظلم و ستم کردند ولی خدا از بدیهایی که به یوسف شده بود برای یوسف خوبی به وجود می آورد. و دوستان عزیز، اگر من و شما نیز امروز شاهد قدرت و دست خدا در زندگی روزمره خودمون باشیم، زندگیمون چیزی دیگری خواهد بود. گوش کنید به آیات فصل 41 از تورات مقدس کتاب پیدایش که می فرماید و واقع شد چون 2 سال سپری شد، یعنی 2 سال از آزاد شدن ساقی فرعون از زندان می گذشت، که فرعون خوابی دید که اینک بر کنار نهر ایستاده است که ناگاه از نهر 7 گاو خوب و فربه گوشت بر آمده و بر مرغزار می چریدن و اینک 7 گاو دیگر بد صورت و لاغرگوشت در عقب آنها از نهر برآمده به پهلوی آن گاوان اول به کنار نهر ایستادند و این گاوان زشت صورت و لاغرگوشت آن 7 گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند و فرعون از خواب بیدار شد و باز بخسبید و بار دیگر خوابیدید که اینک 7 سنبله پر و نیکو بر 1 ساق برمی آید و اینک 7 سنبله لاغر از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می روید و سنبلهای لاغر آن 7 سنبله فربه و پر را فرو بردن. و فرعون بیدار شده، صبحگاهان دلش مضطرب شده، فرستاد و همه جادوگران و جمیع حکیمان مصر را خواند و فرعون خوابهای خود را به دیشان گفت تا تعبیر کنند، اما کسی در مصر نبود که آنها را برای فرعون تعبیر کند. دوستان عزیز، در این 8 آیه صحبت از خوابهایی است که فرعون در 1 شب آنها را می‌بینه. 2 خواب در 1 شب. و چون در بین این 2 خواب تشابهاتی هست، فرعون بسیار نگران میشه. زیرا فکر می‌کند که خدایان مصر به او پیغام مهمی دارند. صبح زود همه جادوگران و حکیمان مصر را به درگاه فرا می‌خواند و خواب را با آنها می‌گوید و از آنها می‌خواهد که این خواب‌ها را برایش تعبیر کنند. در این زمان مصریان به خدا یکتا معتقد نبودند، بنابراین هر وقت مشکلی داشتند به کاهنان بت‌ها و جادوگران که عامل اهریمن بودند می‌رفتند و از آنان، یعنی از همین جادوگران، تمنای یاری می‌کردند. اما این بار این خواب نه از طرف شیطان بلکه از جانب خدا و یکتا بود و برای همین بود که هیچ جادوگر یا حکیمی در مصر نتوانست این خواب را تعبیر کنه و معنی آن را به فرعون بگوید و این امر فرعون را به شدت نگران میکنه. تشویش زندگیش را فرا میگیره که چه خبره؟ در این خواب چه پیغامیه؟ در همین حالت بود که آن ساقی فرعون بیاد یوسف میفتد، یوسفی که خواب او را 2 سال پیش تعبیر کرده بود و درست هم در آمده بود. پس با شادی به فرعون مژده می‌دهد که شاید آن پسر عبرانی، آن پسری که در زندان است، بتواند خواب او را تعبیر کند. چرا؟ چون او خواب را برایش تعبیر کرده بود و درست در آمده بود. از آیه 9 اینطور می‌خوانیم: آنگاه رئیس ساقیان به فرعون عرض کرده گفت: امروز خطایای من به خاطرم آمد. فرعون بر غلامان خود غضب نموده مرا با رئیس خبازان در زندان سردار افواج خاصه حبس فرمود و من و او در یک شب خوابی دیدیم، هر یک موافق تعبیر خواب خود، و جوانی عبرانی در آنجا با ما بود، غلام سردار افواج خاصه، و خوابهای خود را نزد او بیان کردیم و او خوابهای ما را برای ما تعبیر کرد و به عینه موافق تعبیری که او برای ما کرد واقع شد و مرا به منصبم باز آورد و او را به دار کشید. آنگاه فرعون فرستاده یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بیرون آوردند و صورت خود را تراشیده رخت خود را عوض کرد و به حضور فرعون آمد. فرعون به یوسف گفت: خوابی دیدم و کسی نیست که آن را تعبیر کند و در باره تو شنیدم که خواب میشنوی تا تعبیرش کنی. یوسف فرعون را پاسخ داده گفت: از من نیست، بلکه خدا فرعون را به سلامتی جواب خواهد داد. از من نیست بلکه خدا فرعون را به سلامتی جواب خواهد داد. و فرعون به یوسف گفت: در خواب خود دیدم که اینک به کنار نهر ایستادم و ناگاه 7 گاو فربه به گوشت و خوب صورت از نهر برآمده بر مرغزار میچریدند و اینک 7 گاو دیگر بسیار زشت صورت و لاغر گوشت که در تمام زمین مصر بدان زشتی ندیده بودم در عقب آنها برمی‌آمدند و گاوان لاغر زشت 7 گاو فربه اول را می‌خورند و چون به شکم آنها فرو رفتند معلوم نشد که به درون آنها شدند، زیرا که صورت آنها مثل اول زشت ماند. پس بیدار شدم و باز خوابی دیدم که این 7 سنبله پر و نیکو بر 1 ساق برمی آید و این 7 سنبله خشک باریک و از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می روید و سنبل لاغر آن 7 سنبله نیکو را فرو می برد. و جادوگران را گفتم، لیکن کسی نیست که برای من معنی آن را شرح دهد. یوسف به فرعون گفت: ای فرعون، خواب فرعون یکیست. خدا از آنچه خواهد کرد فرعون را خبر داده است. خدا از آنچه که خواهد کرد فرعون را خبر داده است. در این آیات ملاحظه می‌کنیم که ساقی فرعون بعد از 2 سال خوابی را که خودش دیده بود به یاد آورده و به یاد یوسف نیز می‌افتد که یوسف چگونه خواب او را عیناً تعبیر کرده بود. پس به فرعون موضوع را میگه و فرعون امر می‌کند که یوسف را به دربار حاضر کنند. پس از نظافت یوسف او را در حضور فرعون می آورند و او در برابر فرعون می ایستد. فرعون خوابها را به یوسف بیان کرده و می گوید که هیچ کس در مصر نتونست خواب مرا تعبیر کند. آیا تو می توانی؟ یوسف بلافاصله می گوید که ای فرعون، من نمی توانم، ولی خدایی که من می پرستم، خدای من، خدای یکتا، خدای آسمان ها و زمین، او صاحب تعبیر خواب هاست. او می تواند این کار را بکند و خواب تو را تعبیر نماید و به یوسف الهام بخشد تا تا تعبیر خواب فرعون را بازگو نماید. یوسف در واقع معترف می شود که خودش چیزی نمی داند، بلکه خداست که این کار را می کند. او نمی خواهد خود را بزرگ کند، بلکه می خواهد خدا را جلال بدهد و خدا او را به خاطر این روحیه سری و درست برکت خاص می دهد. یوسف می گوید ای فرعون، هر دو خواب یکی هستند. و بعد شروع به بیان آن می کند، یا تعبیر خواب های فرعون. می فرماید ای فرعون، خدا تو را از آینده آگاه ساخته، یعنی آنچه را که در آینده به وقوع خواهد پیوست حالا خداوند اون رو به تو آشکار کرده است. به دنباله آیات توجه فرمایید، میگوید و یوسف به فرعون گفت خواب فرعون یکیست، خدا از آنچه که خواهد کرد او را خبر داده است. هفت گاو نیکو 7 سال باشد و 7 سنبله نیکو 7 سال و گاو لاغرزشت که در عقب آنها برآمدند 7 سال باشد و 7 سنبله خالی از باد شرقی پژمرده 7 سال قحط می باشد. سخنی که به فرعون گفتم این است. آنچه خدا می کند به فرعون ظاهر ساخته است. آنچه خدا می کند به فرعون ظاهر ساخته است. همانا 7 سال فراوانی بسیار در تمام زمین مصر می آید و بعد از آن 7 سال قحط پدید می آید و تمامی فراوانی در زمین مصر فراموش شود و قحط زمین را تباه خواهد ساخت و فراوانی در زمین معلوم نشود به سبب قحطی که بعد از آن می آید، زیرا که بقایت سخت خواهد بود. و چون خواب به فرعون 2 مرتبه تکرار شد، این است که این حادثه از جانب خدای تعالی مقرر شده و خدا آن را به زودی پدید خواهد آورد. پس اکنون فرعون می باید مردی بصیر و حکیم را پیدا نموده او را بر زمین مصر بگمارد. و فرعون چنین باید بکند. ناظران بر زمین بگمارد و در 7 سال فراوانی خمس از زمین مصر بگیرد و همه ماکولات این سالهای نیکو را که می آید جمع کنند و قله را از زیر دست فرعون ذخیره نمایند و خوراک در شهرها نگاه دارند تا خوراک برای زمین به جهت 7 سال قحطی که در زمین مصر خواهد بود ذخیره شود، مبادا زمین از قحط تباه گردد. آنگاه این سخن به نظر فرعون و همه بندگانش پسند آمد و فرعون گفت آیا کسی را مثل این توانیم یافت؟ مردی که روح خدا در وی است؟ دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه میکنیم که خدای تعالی یوسف را ارج می‌نهد و فرعون متوجه قدرت خدا و روح خدا بر یوسف میشه. حکمت او همه را به تحسین وامی دارد. نه فقط خواب را تعبیر میکنه و بلای و یا مشکلی که پیش می آید را بازگو میکنه، بلکه خداوند کاری که باید بکنن را هم به او بیان میکنه تا یوسف آن را به فرعون بگه. به عبارت دیگر هم درد رو نشون میده و هم درمان را. کتاب مقدس میگه که فرعون متوجه حضور خدا، روح خدا با یوسف بود. اگر از یوسف میپرسی که آیا آن همه زجر کشیدنها و آن پاداشهای ناجوانمردانه که به خاطر پاکی و درستکاری تحمل کردید ارزش داره که روح خدا با تو باشه؟ جواب مسلماً مثبته. شخصی که طالب خداست وقتی روح خدا بر او باشه دیگر از هیچ درد و رنجی نمی هراسد. همه را با جان و دل میپذیره. دیگر نیازی ندارد. حضور روح القدس انسان را با خدا مرتبط ساخته و جلال و شکوه و قدرت و صلح و آرامی الهی را نصیب آدمی می کند. کتاب مقدس می گوید روح خدا بر یوسف بود. روح خدا بر یوسف بود به طور که فرعون شاهد آن بود. و فرعون شهادت داده می گوید مثل یوسف هیچ کسی دیگری را نمی توانیم بیابیم که روح خدا در او باشد. برای همین بود که فرعون یوسف را لایق ترین شخص در مصر دانست. دقت کنید، برای همین بود. یعنی چه؟ یعنی چون روح خدا با یوسف بود، فرعون او را لایق ترین شخص در مصر دانست. به طوری که از آیه 39 اینطور می‌خوانیم. و فرعون به یوسف گفت چون که خدا کل این امور را بر تو کشف کرده است، کسی مانند تو بصیر و حکیم نیست. دقت کنید، چون که خدا کل این امور را بر تو کشف کرده است، کسی مانند تو بصیر و حکیم نیست. پس تو برخواسته بر خانه من باش و به فرمان تو تمام قوم من منتظم شوند، جز اینکه بر تخت از تو بزرگتر باشم. و فرعون به یوسف گفت: بدان که تو را بر تمامی زمین مصر گماشتم. و فرعون انگشتر خود را از دست خیش بیرون کرده آن را بر دست یوسف گذاشت و او را به کتان نازک آراسته کرد و طوق زرین بر گردنش انداخت و او را بر عرابه دومین خود سوار کرد و پیش رویش ندا می کردند که زانو بزنید. پس او را، یعنی یوسف را، بر تمامی زمین مصر برگماشت و فرعون به یوسف گفت: من فرعون هستم و بدون تو هیچ کس دست یا پای خود را در کل ارض مصر بلند نکند. و فرعون یوسف را سنافت فنی نامید و اسناد دختر فوتیفاره کاهن اون را بدو بزنی داد و یوسف بر زمین مصر بیرون رفت. و یوسف 30 ساله بود وقتی که به حضور فرعون پادشاه مصر بایستاد و در حضور فرعون در مصر بیرون شده در تمامی زمین مصر میگشت. و در 7 سال فراوانی زمین محصول خود را به کثرت آورد. پس تمامی ماکولات آن 7 سال را که در زمین مصر بود جمع کرد و خوراک را در شهرها ذخیره نمود و خوراک مزارع حوالی در هر شهر را در آن گذاشت. و یوسف قلعه بیکران بسیار مثل ریگ دریا ذخیره کرد تا آنکه از حساب باز ماند، زیرا که از حساب زیاده بود. و قبل از وقوع سالهای قحط 2 پسر برای یوسف زاییده شد که اسنات دختر کاهن برایش بزاد. و یوسف نخست زاده خود را منسی نام نهاد، زیرا گفت: خدا مرا از تمامی مشقتم و تمامی خانه پدرم فراموشی داد. و یوسف نخست زاده خود را منسی نام نهاد، زیرا گفت: خدا مرا از تمامی مشقتم و تمامی خانه پدرم فراموشی داد. و دومین را افرایم نامید، زیرا گفت: خدا مرا در زمین مزلتم بارور گردانید. خدا مرا در زمین مزلتم بارور گردانید. و 7 سال فراوانی که در زمین مصر بود سپری شد و 7 سال قحط آمدن گرفت، چنان که یوسف گفته بود. و قحط در همه زمین ها پدید شد، لیکن در تمامی زمین مصر نان بود. و چون تمامی زمین مصر مبتلا به قحط شد، قوم برای نان نزد فرعون فریاد برآوردند و فرعون به همه مصریان گفت: نزد یوسف بروید و آنچه او به شما بگوید بکنید. و یوسف همه انبارها را باز کرده به مصریان گندم می‌فروخت و قحط در زمین مصر سخت شد و همه زمین‌ها به جهت خرید قله نزد یوسف به مصر می‌آمدند. در اینجا ملاحظه می‌کنیم که خدای تعالی یوسف را از شبانی به بالاترین مقام پس از فرعون در مصر می‌رسانه و به او حکمت و فهم عطا می‌کنه، به طوری که نظیر او کسی دیگری در سر تا سر زمین مصر یافت نمی‌شد. اما در تمام این مدت یوسف همه را مدیون خدا می‌دانست و هرگز به خود نگفت که ببینید کی بودم، پسر چوپانی بودم، پسر آواره‌ای بودم و حالا چه شدم. خیر، او روح فروتنی داشت و همین روح فروتنی او سبب سرفراز شدن او گردید. وقتی خدا به او 2 فرزند عطا می کند، اسمهایی که به آنها می دهد بیانگر این واقعیت است که یوسف همه چیز را از جانب خدا می دانست، یعنی می دانست که این لطف خدا بوده که به این مقام برسه. پسر اول خود را به اسم منسی خطاب می کند، یعنی خدا مرا کمک کرد تا غم و درد دوری از پدر و خانواده‌ام بر من غلبه نکند. دقت کنید دوستان، چقدر این اسم معنی میده. یوسف میگوید: من اسم پسرم را منسی میگذارم. چرا؟ چون این خداوند بوده که مرا کمک کرده تا غم و درد دوری از پدر و خانواده‌ام را تحمل کنم و آنها بر من غلبه نکنند. پسر دومش را افرایم می نامد که معنیش اینه خدا در این قربت، در این سرزمین بدبختی، در این سرزمینی که هیچ کس رو نمی شناسم، مرا یاری داد و به مقام و جاه و جلال رسانیده. در واقع با این که اسمایی که به بچه‌هاش می‌گذاره، یوسف عملاً اعتراف می‌کند که هر چه داره از جانب خداوند دارد. راستی دوستان عزیز، آیا این چنین روحیه‌ای در وجود شما هست و یا اینکه وقتی به مقام و شغل خودتون نگاه می‌کنید، به سواد خودتون نگاه می‌کنید و میگید به به به، ببین من چی بودم و به خاطر کارهایی که کردم، به خاطر تصمیماتی گرفتم، به خاطر هوشیاری‌هایی که داشتم به این مقام رسیدم؟ اگر ما خدا را میشناسیم و اگر مطیع خدا هستیم، میدانیم که هر چی داریم از جانب خدا داریم. و خدا کند که این روح فروتنی که در یوسف بود در من و شما نیز باشد. و بدانید ای عزیزان که فروتن بودن یکی از شرایطی است که خدا ما را برای مقاصد خود به کار میبرد. چون بدون فروتنی امکان ندارد که خداوند ما را برای مقاصد ملکوت خیش به کار ببرد. عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال فروتنان، خوشا به حال فروتنان زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. پس ای عزیزان، همانند یوسف فروتن باشید و مقام فروتنی را پیش خود کنید، زیرا اگر غرور در شما باشد شما را خورد خواهد کرد. فروتن باشید تا در نزد خدا عزیز باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.